مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
شب آرامش، رادیو تهران. FM 94 AM 1332. کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب ششمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب عباس دست‌طلا رو برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنم. همونطور که گفتم، این اثر رو محبوبه معراجی پور بر اساس خاطره‌های حاج عباسری باقری از جبهه‌های جنگ تحمیلی نوشته و انتشارات فاتحان هم اون رو منتشر کرده. شب گذشته شنیدید که راوی حاج عباسعلی باقری گلگیرساز همچنان از تخصصش و تعمیر ماشین‌های اسقاطی جبهه سخن گفت. گفت که دوستان رزمنده به او لقب‌های زیبایی در ارتباط به شغلش می‌دادند و او را تشویق به تعمیرات بیشتر می‌کردند. حتی از او می‌خواستند که یک مینیبوس اسقاطی رو تبدیل به وانت کنه. بعد از مدتی او برای تعمیرات ماشین‌های آسیب دیده عازم بستان میشه. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت ششم کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. امروز می‌خواهیم بازدیدی از بستان داشته باشیم، به همراه تعدادی از گلگیرسازها و صافکارها. خودمان را با یک دستگاه مینیبوس به بستان می‌رسانیم. خیلی دلم می‌خواهد آنجا را ببینم. ماشین‌های زیادی خمپاره و تیر خورده و از کار افتادند که باید درست کنیم. می‌رویم داخل شهر. شهر که چه عرض کنم؟ دیوار همه خانه ها ریخته و آن چند تایی هم که مانده پر از سوراخ های ریز و درشت است. زلزله 8 ریشتری هم نمی توانست چون این بلایی سر یک شهر بیاورد. وارد حیات مسجد جامع شهر می شویم تا نماز ظهر را آنجا به جماعت بخوانیم. یک روحانی مقابل همه می ایستد. ضد هوایی روی بام مسجد که یک نفر پشت آن نشسته خاموش است، ولی دور خودش میچرخد. نماز شروع میشود. توی رکعت دوم هستیم که یک دفعه هواپیماهای دشمن میآیند روی سرمان. ضد هوایی حالا به کار میافتد. صدایش اگرچه روحیه میدهد، اما به دل آدم ترس هم میدهد. نعرش از غرش هواپیماها بیشتر است. روحانی ذکر قنوت را می خواند. نمی دانم چرا اینقدر نماز را طولانی می کند. میخواهم به گوشه‌ای فرار کنم، اما کسی تکان نمیخورد. در دل از خدا میخواهم که به دل امام جماعت بیاندازد و نماز را سریعتر تمام کند. آنقدر صدای ضد هوایی بلند است که دیگر صدای روحانی را نمیشنوم. نمیفهمم چطور نماز را تمام میکنم. همه پس و پیش میخوانند و سلام میدهند. بعد از نماز هواپیماها میروند. با خودم میگویم انگاری فقط آمده بودند تا نماز ما را خراب کنند. به اتفاق همراهانم گشتی در شهر ویرانه میزنیم. مردم شیرینی و شربت پخش میکنند. یک ارتشی که کنار ایستاده دستها را رو به آسمان بالا گرفته و شکرانه خدا را به جا میآورد. آزادی شهر را به او تبریک میگویم. در حالی که اشک توی چشمهایش حرقه زده میگوید خدا را به خاطر این همه فراوانی و نعمت شکر میکنم. به خاطر وجود آب، آبی که به یک شهر جنگ زده مدام میرسه و این همه شربت که تون تون درست میکنند و به مردم میدن. این یعنی یک معجزه. یک نانوایی باز است و نان میپزد. بوی نان تازه فضا را پر کرده. برای خودم و بقیه همراهانم 20 تا نان لواش میخرم. اسکناسی مقابلش میگیرم. دستم را پس میزنم. نونتو بخور و صلوات بفرست. هرچقدر اصرار میکنم پول نان را از من نمیگیرد. حاجی آب دهنده میزند پشتم و میگوید بریم تعمیرگاه بستان. اینجا هم چند روزی کار برای ما تراشیدند. میستیم و کار میکنیم. دنده ما نه، روی دشمن را باید همینطوری کم کرد. سر آخر از بستان برمیگردیم اهواز. امروز که چند ساعتی ازش گذشته، حاجی آبدهنده یک صندلی روبروی ما توی سایه گذاشته و نگاهمان می‌کند. این تنها زمانی است که او استراحت می‌کند. بقیه وقتها یکسره با او کار دارند. همش با تلفن حرف می‌زند و برای خطوط جبهه اتوبوس و کامیون می‌فرستد. با اینکه از او خیلی خوشم می‌آید، اما از یک کارش ناراحتم. آن هم کلاهی است که روی سر گذاشته. خیلی کفریم می کند. نمی دانم کشل است که همیشه کلاه می گذارد یا سرش عیب و ایرادی دارد و زخم است. با خودم می گویم که بالاخره یک روز می فهمم. شیطان می گوید که خب اون روز چرا همین حالا نباشه. دارم روی یک جیپ ترکش خورده کار می کنم. بقیه بچه ها هم هر کدامشان یک کار انجام می دهند. یکی صافکاری، یکی جوش ورق، یکی لحیمکاری و دیگری شیشه می اندازد و یکی بدنه را جدا می کند و آن دیگری جا می گذارد. فضا پر از انواع و اقسام صدا است. بوی چسب و لاستیک هم توی فضا پر شده. این بو هرچه باشد بهتر از عرقهای بدن ماست. حالا خوب است اینجا چند دوش آب نسبتاً گرم دارد وگرنه بوی تعفن می گرفتیم. صداها آنقدر زیاد است که بعضی وقتها صدای توپ و گلوله را نمیتوانیم درست بشنویم و تشخیص بدهیم. از کارگاه بیرون میآیم. نگاهم به آب دهنده میافتد. دیگر از دست کلاهش آن هم توی این هوای گرم کلافه شدم. هر طور شده باید بفهمم زیر آن کلاه چه خبر است. جوان به این خوشگلی که کلاه سرش نمیگذارد. کارم را به یکی از بچه‌های گروه میسپارم و به آب دهنده نزدیک می شوم. از دور که من را می بیند دستش را برای من بلند می کند و خدا قوت می گوید. از مقابلش که می گذرم با تمام توانم کلاهش را از روی سرش بر می دارم و پشتم مخفی می کنم. آنچه که می بینم برایم غیر قابل تصور است. باورم نمی شود. یک دفعه انبوهی از مو از زیر کلاه بیرون می ریزد. شاید بشود گفت آبشاری از موی پر و فر شده دور سرش پخش و پلا می شود. آب دهنده با ناراحتی بر می گردد و نگاهم می کند. یک دستش را هم می گذارد روی سرش. می دانم که دعوایم نمی کند چون من را خیلی دوست دارد. حیرت زده می گویم وای 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 ماشالله حاجی، تو این همه مو داری و زیر این کلا مخفیشون می کنی؟ همه کلی پول میدن و موهای سرشون رو فر میکنن تا پر نشون بده و با کلاس بشن. اون وقت تو یه خرمن موی فرفری داری؟ بابا آخر اخلاص. فکر کردم کچلی که روت نمیشه کسی سرتو ببینه. چرا این زلفای خوشگلتو کردی زیر کلا؟ نکنه خیال میکنی چشم ما شوره؟ کلاهش را میخواهد. نمیدهم. با این موهای پر، چشمهای درشت و ابروهای مشکی، شبیه جوانهای فیلمهای هندی شده. هرچند باید نزدیک 25 سال را داشته باشد. همچنان با ناراحتی میگوید کلاهمو بده. کلاهمو بده آقای باقری. کلاهمو بده. بد میبینی ها. همه از این موها ندارن. درست نیست من رو با این همه مو ببینن. گناه دارن. این حرف را که میزند روی موهای جوگندمی هم دست میکشم. بابا نامحرم که نداریم اینجا. آجی جان ببین شاخی چیزی در نیاوردم. هنوز هم ناراحت است. واقعا کم مونده که از تعجب شاخ در بیاورم. با حیرت ادامه میدهم چی میگی آجی جان؟ کدوم گناه؟ مگه خودت سرت رو پر از مو و فرفری کردی؟ نه ارسیه، اما نمیخوام کار تعطیل بشه. منو که ببینن مکس میکنن، میستن و نگاه هم میکنن، مثل خودت که معطل من شدی و دست از کار کشیدی. خب اینا هم گناه دارن، کار دارن. کلاهمو بده و برگرد سر کارت. کلاهش رو میدم و چشم میندازم به دستمال دور گردنش. آجی این دستمال چیه که رزمنده ها میندازن دور گردنشون؟ دستی به آن میکشد و میگوید این چفیه است، کاربرد و شگون داره. چفیهش را از دور گردنش باز میکند و به من میدهد. میگیرم و به راهروهای سیاهش نگاه میکنم. با خودم میگویم همچی میگن چفیه چفیه که انگاری من کورم. ندید بدیدم که نیستم. به دردم که نمیخوره، ولی حالا که داده میگیرم. شاید بخوام عرقامو باهاش خوش کنم. به تعمیرگاه که در بخش انتهای پادگان است میروم و چفیه را یک گوشه روی ماشین میگذارم. به طرف جیپ میروم، در حالی که حرفش را چند بار پیش خودم تکرار میکنم. اصلا برایم قابل هضم نیست. مگر میشود کسی نعمتی را داشته باشد بند برای اینکه دیگران دلشان نخواهد و هوس نکنند پنهان کند؟ خدایا اینها دیگر کیستند؟ با یک مینیبوس که پر از جمعیت است از پادگان حمید به طرف سوسنگرد راه می افتیم. هواپیماهای دشمن به آسمان شهر حمله می کنند. لحظه ای ماشین را نگه می داریم و پیاده می شویم. هواپیمایی بمبهایش را می اندازد دوربر ما. فریاد می زنم الان که لوله های نفت رو بزنن. یکی می گوید بمب خوشه ایه، بمب خوشه ای. احساس می کنم ماشین را دیدند و می خواهند بزنند. این بار فریاد میکشم همه سوار بشین، بیایم بریم، هدف بعدی مایی. ما به سرعت راه میافتیم. یک دفعه از پشت سرمان، درست همون جایی که ایستاده بودیم، دود و آتش و خاک به هوا بلند میشود. به خودم میگویم ای والا، ای والا حاج عباسری، آفرین، گل کاشتی پسر. مدتی از آزادی سوسنگرد گذشته که وارد این شهر شدیم. اینجا هم دست کمی از بستان ندارد. همه جا خراب است. چفیه‌ام را دور گردنم مرتب می‌کنم و راه می‌روم. چشمم به پیرمردی می‌خورد که معلوم است خانه‌اش را از اول جنگ ترک نکرده. خانه که نمی‌شود گفت. چهار طرفش بدون دیوار و اتاق‌هایش خراب است. لباس سفید و بلندش پر از لکه‌های سیاه شده. آنقدر که سفیدی لباس زیر لکه ها مخفی و پر از سوراخ های ریز و درشت است. نزدیکش که می شوی بوی عرق ترش و تندی به مشامت می رسد. صورت و دستهایش آفتاب سوخته و پر از چین و چروک است. دلم برایش می سوزد. دستی روی شانهش میگذارم و میگویم پدر جان، برای من خاطره‌ای داری تعریف کنی؟ با قدی خمیده و گامهایی سخت و آهسته چند قدم به طرف درخت‌های سوخته که کمی دورتر از ماست برمی‌دارد. با لهجه عربی فارسی دست و پا شکسته میگوید
خدا پدر و مادر آقای خلخالی رو بیامرزه. بلا فاصله میپرسم اونو میشناسی پدر جان؟ پاسخ میدهد بله. به اون 9 درخت نگاه کن.
انگشتش را به طرف 9 درختی میگیرد که نسبت به بقیه درختها فاصله کمتری از هم دارند. چشمهایش پر از اشک میشود. 9 نفر منافق بودند. اینها توی شهر میگشتند. هر خانواده‌ای که دختر داشت اون خانواده رو به بعثی‌ها لو میدادند. مخم سوت میکشه. پشتم از عرقی سرد یخ میزنه. ستون فقراتم تیر میکشه. خدای من چی میگه؟ امکان نداره. پیرمرد داره همچنان با آب و تاب و صدایی شکسته و خشدار حرف میزنه. از اون به بعد هر کی دختری ولو خرد سال داشت توی 1000 سوراخ مخفیش میکرد تا دست اجنبی بهش نرسه. اما باز هم خیلی ها لو رفتند. دیگه گوشم هم داره از کار میفته. فقط میشنوم که پیرمرد داره میگه خلخالی که اومد منافقا رو شناسایی کرد و همه 9 نفرشون رو گرفت، به این 9 درخت بست و تیربارانشون کرد. یادم میاد اون روز مردم جشن گرفته بودن. تمام وجودم پر از کینه و نفرت میشه. ارادم برای بودن در کنار رزمنده ها قوی تر میشه. رو به حاج آقا آب دهنده میگم حاجی جان، اینا چی میگن؟ اینجا چه خبره؟ دستی به کلاه مشکیش میکشه. سکوت میکنه و کمی بعد میگه به خرابه ها نگاه کن. ببین، بشنو. همینه که میبینی. پر از نامردی، کشتار وحشیانه، تعرضهای ناجوان مردانه. سپس برای اینکه حالم رو عوض کنه و از این تلخی بحث خارج بشم به سوی دیگر رو بر میگردونه و میگه برادرها، از اینا خرید کنید، بیسکویت، کیک، خوشحال میشن. عصر است که اعلام می کنند خرمشهر آزاد شد. کارگاه سراسر شور و شادی است. یکی از برادران سپاه با حاج آقا آبدهنده صحبت می کند. بریم این شهر رو ببینیم. می خواهیم دیداری از شهر آزاد شده ی خرمشهر داشته باشیم. فردا می شود. بار کامیونم را پر از یخ می کنم. 2 کلمن بزرگ را هم پر از آب می کنم و توی ماشین می گذارم. 1 منبع آب را هم پر از شربت کردند، پشت وانت دیگری قرار می‌دهند. از پی ماشینی که تعدادی از دوستانم به همراه حاج آقا سوارند، به سمت خرمشهر حرکت می‌کنیم. ساعت 2 بعد از ظهر است که وارد شهر خرمشهر می‌شویم. می‌رویم نزدیک رزمنده‌هایی که در رفت آمدند. کامیون را نگه می‌دارم. پیاده می‌شوم. وانت هم می‌رسد و نگه می‌دارد. لیوانهای پلاستیکی قرمز و سبز رنگی را که از قبل آماده کردم پر از شربت می کنم و یکی یکی می دهم دست رزمنده ها. صدای صلوات های پی در پی فضا را بر می دارد. کسی بدون خوردن جرعه شربت از کنار کامیون گذر نمی کند. می نوشند و دعا می کنند. گاه گداری هم یک ناشناس داد می زند.
حاجی! حاجی صلواتی، خدا خیرت بده، انشاءالله بری کربلا سقایی کنی. برای سلامتی حاجی صلواتی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آب هم دم دستشان میگذارم. دعا که میکنند میگویم بخورید. گوارای وجودتان، نوش جانتان. منبع را برایشان میگذارم تا اگر آب خواستند توی همان بریزند. به طرف دیگری از شهر میروم. آنقدر مشغول پخش شربت، آب و یخ بودم که حواسم از خرابه های شهر پرت شده بود. به دوستان میگویم یه شهر میگن یه شهر میشنوین. کجای اینجا شبیه شهره؟ همه جا خرابه است. دوستان حرفم رو تایید میکنند. از دیدن شهر و خرابه هایش به شدت ناراحتم. خانه های خرابی که زمانی شهری آباد بوده و مردم توی صلح و امنیت زندگی می کردند و حالا روی در و دیوارهای شهر پر از خون است و خرابی. تمام کوچه ها و خیابان ها را سنگربندی کردند. خوب که نگاه می کنم می بینم هرچه یخچال و فریزر است از خانه ها بیرون کشیدند تا سنگر یا راه عبور درست کنند. وقتی می پرسم چرا، پاسخ می گیرم که برای اینکه می‌خواستند وقتی پیاده یا موتور عبور کنه از دید دشمن در امان باشه. به یاد کار اصلی خودم می‌افتم. با حاج آقا آب دهنده به سمت ماشین‌هایی می‌رویم که باید درست و آماده حرکت کنیم. با خودم عهد می‌بندم که این بار با شتاب بیشتری کارهایم را انجام دهم. یکی توی دلم جا خوش کرده که یک ریز می‌گوید عباس علی، عباس علی، سریتر، سریتر. روز نخست فروردین ماه سال 1362 است. چند ساعتی به سال تحویل مانده. تصمیم میگیرم به همراه خانواده‌ام یک سر برویم اهواز. این بار میخواهم بروم منزل آقای آبدهنده. منزل و بچه‌ها مقدار زیادی از کمک‌های مردمی که توسط حاج آقا اسدی جمع کرده بودند و شامل ماست و چراغ قوه و این جور چیزاست رو بار ماشین می‌کنند تا برای رزمنده‌ها ببریم. با یک مینیبوس دو کابین میزنیم به جاده، به سوی جنوب. کابین مینیبوس رو خودم نصب کردم. چفیم رو هم میگذارم توی داشبورد ماشین. نزدیک سال تحویله که به بهشت زهرا در تهران میرسیم. سر خاک شهید بهشتی مینشینیم. بهشت زهرا پر از جمعیت است. آنقدر شلوغ است که اگر سوزن بیاندازی پایین نمیآید. همه ی خانواده های شهدا سر قبر شهیدانشان سفره هفت سین پهن کردند. سال نو می شود. بعد از زیارت شهدا دوباره به راهمان ادامه می دهیم. نرگس یک سال و نیم دارد و خیلی شیرین زبانی می کند. خانم به او ذکر صلوات یاد می دهد. دست و پا شکسته ولی جالب تکرار می کند. هر دو با هم تمرین می کنند و تون تون صلوات می فرستند. نرگس بعضی کلمه ها را جا می اندازد. خودم هم می فرستم. آنقدر می رویم و می رویم که از نگاه های پشت سر هم به تابلوهای مسافت نما هم خسته می شدم. تازه از خرم آباد رد شده ایم. شاید 20 کیلومتر. به سرعت می رویم. ماشین های زیادی در رفت آمدند. قرار است یک اتوبوس از نیروهایی که ثبت نام کرده اند به طرف اهواز حرکت کنند. باید تا الان راه افتاده باشند. نمیدانم حالا کدام شهرند. اصلا راه افتادند یا نه. اتوبوسشان را چند روز پیش از جبهه فرستادند و درستش کردم. خوشحالم که خالی آمد و حالا پر از نیرو به جبهه ها برمیگردد. صدای بوق و صلوات و ساییده شدن چرخ روی آسفالت پیچید توی گوشهایم. میخوام بگم بس کن دیگه خانم. سرم درد گرفت. ولی ناگهان فرمان ماشین از دستم در می رود
و تا میایم به خودم بجنبم فرمان را به دست بگیرم چپ میکنم. به در و دیوار ماشین میخوریم. کشیده میشویم روی آسفالت و شانه خاکی. دمر افتادیم و تمام بدنم کوفته شده، ولی دردم را فراموش میکنم و به زن و بچه هم فکر میکنم. یکی یکی صدایشان میزنم. آج خانم، رضا، نرگس، منیر، حسین، سالمین.
اونقدر صدای کشیده شدن ماشین و خوردن ما به دیوارها زیاده که بعید میدونم صدام رو شنیده باشند. دو تا از چرخهای ماشین روی هواست. به در میکوبم تا باز بشه. نمیشه. درها قفل شدند. سعی میکنم از شیشه شکسته برم و بچه ها رو بدم بیرون که یک دفعه بوی گازوئیل میپیچه توی اتاق. داره خفم میکنه. صدای جیغ دختر و فریاد بچه هام رو میشنوم. توی ماشین گیر افتادیم. به سمت چرخ ها نگاه میکنم. گازوئیل راه افتاده به طرف چرخ ها. داد میزنم یا امام زمان. گازوئیل. الانه که ماشین آتیش بگیره. مردم ماشین هاشون رو نگه میدارن. به طرفمون میان. با فریادهای یا حسین ما رو از ماشین بیرون میارن. همه سالم موندیم. شکر خدا. نرگس ترسیده. زبونش بند اومده. هرچه باهاش صحبت میکنم جواب نمیده. به شدت نگرانش میشم. حسین که تازه 12 سال داره به ماستایی که روی زمین ریخته نگاه میکنه. لباسهامون پر از گل و لای شده. حتی لباسهایی رو هم که برای عیدمون خریده بودیم گلالوده. خدا رو شکر میکنم که همه سالمن. ناچار به تهران برمیگردیم و من برای مدتی زندگی عادی خودم رو ادامه میدم.
خب دوستان، بازخوانی تنظیم رادیویی قسمت ششم کتاب عباس دست‌طلا تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت نهایی آن، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
باران می‌بارد. باران.
باران که می‌بارد تو می‌آیی.
رادیو تهران FM 94 AM